هر در سجده گفته میشه. علاوه ظاهر همینه که
بله ابهام داره این قسمت.
علاوه ظاهر همینه که اون که فاستجبنا له و نجیناه من القوم و كذلك ننجی المؤمنین منظورشون باشه. اگر منظور دیگه داشته باشه ما متوجه نشدیم که از همه ذکر منظورش چیه، چون ذکر این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دیگه.
بله
نصفش که معنا نداره.
بله ذکر یونسی همینی که فرمودید
کلش. اگه منظور ادامه آیه هست که عرض کردم اب نداره. یه بار اونو بگی خوبه.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت علی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن، و اگر هم باز مطلبی هست و سوالی ابهامی برایشون هست میتونن به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر بپرسن تا انشالله جناب استاد پاسخش رو بیان کنن. همراهان گرامی صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. شما گرامیان از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 میتونید سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه بپرسید، و یا اینکه سوالتون رو به صورت صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی ایتا به شماره 0900-195-2595 ارسال کنید تا انشاءالله جناب استاد محمدی این سوالات رو پاسخ بدن. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، میشنویم.
سلام، میخواستم از استاد محمدی بپرسم میتونیم بگیم منظور از آیه 38 سوره انعام که میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیئن اینه که اگه به دستورات و احکام الهی در قرآن بر روی زمین عمل بشه، یعنی همه اهل زمین اهل ایمان و تقوا و عمل صالح بشن، بشریت به نهایت خوشبختی و آرزوی خودش و زندگی با سعادت دست پیدا میکنه؟ ممنون میشم که اگر جواب بدید.
ممنون از شما شنونده گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
این که این آیه و آیات از این قبیل و روایت هم که داریم نگاهت از این داره که قرآن همه اون چه که باعث سعادت انسان میشه یا اون چه که باعث شقاوت انسان میشه همه رو بیان کرده، چیزی رو فروگذار نکرده. خودن لناس، پس هر کس مهات هدایت بشه براش قرآن راه رو مشخص کرده.
بله.
ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایتگر است به استوارترین راههایی که انسان میتونه بره. یا اینکه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، از این دست آیات ما تو قرآن زیاد داریم که حکایت از این داره که اگر کسی به این نقشه راه تضمین شده الهی و سعادت بخش عمل کند به مقصد میرسه. کاملا درسته در بعد نظر که حالا تجلی عملی هم داشته باشه. اما خب قرآن یک عدلی داره که اهل بیت باشن. این دوتا اگه با هم شدن، اگر این قرآن صامت با اون قرآن‌های ناطق یکی شدن، قطعا انسان به مقصد میرسه، همه بشریت به سعادت میرسن. اما اگه نه، این دوتا رو از هم جدا کردن، گفتن حسبنا کتاب الله، نه دیگه، حسب زهرا فرمودن اگر مردم از امیرون رسیان پیروی میکردن همه خوشبخت میشدن، همه سعادتمند میشدن. اما اگه این قرآن ناطق کنار گذاشته بشه، منزوی بشه، این قرآن صامت میره سر نی و اون ولایت رو نابود میکنه، ولایت رو کنار میزنه. اینجاست که اون سخن پیامبر که اینی تارکم فیکم و ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، این دوتا فانهما لن یفترقا، جدایی ندارستم، جدا کردید هیچ کدامو ندارید. گفتید حسبنا کتاب الله، نه کتاب الله رو دارید نه عطرت رسول الله. گفتید حسبنا عطرت رسول الله، نه کتاب الله رو دارید نه عطرت رسول الله را. این دوتا قرآن با همن، انهما لن یفترقا حتی یرد الحوض. بنابراین اگه این دوتا با هم باشن، بله واقعا انسان به سعادت میرسه. این فرمایش پیامبر که فریقه نقل کردن همین مطلب رو بیان میکنه. و ضمن این که بله اگه شما بخواید حقیقت قرآن رو تجسم یافتش رو ببینید باید در اهل بیت ببینید. اگر هم میخواید اهل بیت رو بشناسید، قرآن ترجمان اهل بیته. از همسر پیامبر سوال کردن که اخلاق پیامبر چطور بود، گفت کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر هم قرآن بود. یعنی شما اگه میخواید که خلق و خوی اهل بیت رو بشناسید به خدمت قرآن. هر جا که وصف نیکوی هست اون از اهل بیته. این یا ایها الذین آمنو که در قرآن اومده، این خطاب رئیسشون، شریفشون، اولشون و همشون امیرالمومنین علیه السلام هست.
بله.
پس در قرآن شما هر صفت پسندیده ای دیدید، در رأس اون صفت، اوج اون صفت در اهل بیت وجود داره، و هر صفت ناپسندی دیدید، اوج اون صفت در دشمنان اهل بیت وجود داره. کس کردم یه چین رابطه هست. اهل بیت قرآن ناطقند. اگر شما بخواد قرآن رو بفهمید، مفسر قرآن، مبین قرآن و عارف به قرآن اهل بیت علیهم السلام هن. انما یعرف القرآن من خوطب به، لا یمسه الا المطهرون. مطهرم کی هستن؟ اهل بیت هن. اینها با قرآن تماس دارن، اینها به باطن قرآن راه دارن، اینها قرآن رو به حرف میارن، به سخن وامی دارن و هرچی بخوان قرآن بهشون میگه، خبر میده بهشون. پس اهل بیت ترجمان قرآنن، چنانکه قرآن ترجمان اهل بیته. میخواید اهل بیت رو بشناسید، بیاد خدمت قرآن. هر صفت پسندیده در قرآن دیدید، اهل بیت اونجوریان. هر صفت ناپسندی در قرآن دیدید، دشمنان اهل بیت اونجوریان. از این حیث میشه این مطلب رو جمعش کرد، اینجوری که برادر فرمودن.
بسیار متشکرم. امیدوارم این شنونده هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسامان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه. شما عزیزان میتونید برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. فرصتی میگیریم برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیامکی از برنامه بپرسید و پاسخش رو از برنامه دریافت کنید. جناب استاد، شنونده‌ای با شماره 0903-36-74 این سوال رو از برنامه پرسیدن که کدام یک از این دو مثال به واقعیت دنیا شبیه‌تر است؟ دنیا شربتی است که در اون آن چند مگس افتاده، یا اینکه بگوییم دنیا زهری است که در اون آن چند حبه قند است؟
اولا سوال من اینه که منظورتون از دنیا چیه؟ اگر مراد از دنیا یکی از نشأه هاست، یکی از عوالم هستیه که حالا عالم دنیا بهش میگن دیگه،
بله،
این باشه که چه فرقی با سایر عوالم داره؟ مخلوق خداست. این سوال اینه که بگید که مثلا فرض کنید که پشه مهمتر است یا فیل؟ دو تا مخلوق،
هر دو مخلوق خدا.
خب پشه، همه چیز که فیل داره پشه داره، دو چیز داره که فیل نداره، یعنی خورتوم داره، همه اون چیزی که فیل داره،
بله،
اما بال داره فیل نداره، نیش داره فیل نداره. این سوال به این شکل نسبت به دنیا درست نیست. دنیا اتفاقا امتیازاتی داره و چیزهایی در دنیا هست که هیچ جای دیگه نیست. شما هیچ جا نماز پیدا نمی کنید، توی نشئه ای جهاد پیدا نمی کنید، انفاق پیدا نمی کنید، حج و نمیدونم روزه و اینا پیدا نمی کنید، نه تو برزخ، نه تو قیامت، نه تو بهشت، نه تو جهنم، هیچ جا این چیزا نیست. به این معنا خب دنیا خیلی خوبه، مسجد اولیاء خدا هست و متجر اولیاء خداست، اینجا محل تجارته، اینجا مزرعه ایست که انسان تنها اینجا میتونه کش و کاری داشته باشه که هیچ جای دیگه نمیتونه بکاره. اینجا مدرسه ایست که چیزهای انسان اینجا یاد میگیره، هیچ جای دیگه یاد نمیگیره. خب خیلی خوبه. پس باید اول ما دنیا رو معنا بکنیم که منظور از دنیا چیه. دو تا دنیا داریم، از دنیا، دنیا آن یا دنیا وان در روایت داریم از امام سجاد علیه السلام، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. که دنیای بلاغه، این دنیا خیلی جای خوبی است، هر کس به هر جا رسید از اینجا رسید، اینجاست که انسان بهشت رو کسب میکنه، قرب خدا رو و رضوان الله رو و شهادت رو و چند تا نقطه،
بله،
جاش اینجاست. هیچ جای دیگه انسان به شهادت نمیرسه، هیچ جای دیگه انسان مدرسه نیست. به این معنا دنیا بسیار عالی است، نه زهر است که توش قند افتاده باشه، نه شربت است که توش مگس افتاده باشه، هیچ کدام درست نیست.
بله.
اما اون دنیای ملعونه که اون که واقعیت نداره، اون که واقعیت نداره اعتبار دیگه، مثلا پست و مقام و پول و مال و نمیدونم ایل و تایپه چیزی از این قبیل که این حقیقت نداره. اون دنیا دنیا ملعونه هست، اون دنیاست که انقدر در قرآن و نهج و بلاغه جای دیگه بهش تاخته شده، حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا سرچشمه همه خطاها و گناهان و اشتباهات. اگه منظور اون دنیا باشه، باز باید توجه کرد که تا این که ما همون دنیا رو هم چطور بهش نگاه کنیم. بله، مال و ثروت حقیقت نداره، اعتباره، اما میشه با همین اعتبار شما به حق برسی. همین مالی که در راه خدا مصرف بشه میشه انفاق، که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. ماله، ولی همین مال ایشین چیزی میشه؟ قدرت، مسئولیت، پست، مقامه. اگه با این مقام انسان از حق مظلومی دفاع بکنه، حق مظلومی از ظالم بگیره، این میشه آخرت، که دنیا نیست. همین دنیا ملعون عرض میکنم ها.
بله.
همین پست و مقام.
بله.
یه وقتی انسان پست و مقام او رو چشمشو گرفته و تو پست و مقام مونده و از این پست و مقام بهره اخروی نمیکنه، این مال رو به دست آورده، این مالی که در دنیاست هیچ به درد نمیخوره، یعنی به درد اون طرف نمیخوره. شما همه ثروت های دنیا هم که داشته باشید، چی امر خودت میتونی ببری؟
هیچ. یک کفن.
اما میشه که این مال رو تبدیل کرد به جنس اخروی؟ آره، خودت نمیتونی ببری، ولی روش دیگران بذاری برات میارن.
بعد
در نهج بلاغه داریم نامه سیه که نهج بلاغه آدم میفرمایند که این مال رو بذار روش کسانی که برات میارن، همین اموال رو برات میارن، اون طرف چند برابر، گاهی 700 برابر اونجا تحویلت میدن. آیا انسان از مال اینجوری استفاده بکنه که این مالی که اینجا الان خودش نمیتونه یک ریال شه ببره؟ گناه کرده، مثلا سکال بره تو قبر، مال مردم
ببرم به درش نمیخوره،
به دردش نمیخوره، تازه کار حرام هم انجام داده.
بله.
اما میتونی با این سکه مشکل یک بیچاره حل کنه،
انفاقی در راه خدا انجام
در راه خدا انجام بده، اون شخص برات میاره، رو دوش اون گذاشتی. بله. اون از گردنها عبور میده، اون طرف تحویلش ما میده. خب با این مثالی که من زدم هر دو دنیا مشخص شد که میشه انسان هر دو دنیا رو ازش استفاده بکنه. نردبانی است که انسان رو پله پله بالا میبره، مزرعه است که انسان میتونه خیلی چیزا توش توی مزرعه کشت و کار بکنه، مدرسه است که انسان خیلی کمالات میتونه توی این مدرسه تحصیل بکنه. اما حالا اگه بخوایم اون دنیای ملعونه رو مثال بزنیم، شاید این دو تا مثال هیچ کدام خیلی گویا نباشه. اون مثالی که قرآن زده از اینها قشنگتره، که این زندگی دنیا یه بازیچه، یه سرگرمیه، یک چشیدن حیاته. کسی میخواد غذا رو ببینه که مزش چجوری چیکار میکنه؟
میچشه،
زبان میزنه. ما در دنیا زندگی رو، حیات رو فقط میچشیم، در حد همون زبان زدن، ولی اون هم حیاته ها، منتها این چشیدن کجا و خوردن کجا. این مثالی که قرآن زده این خیلی زیباست.
بسیار سپاسگزارم، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. فرصتی برای برنامه نمونده. ممنون از اینکه مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز ما پاسخ دادید و وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان گرامیمون قرار دادید. از شما عزیزان شنونده که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید سوال، انتقاد، نظر و یا پیشنهاد خودتون رو به سامانه پیامکی 30162 ارسال کنید و یا اینکه با شماره تلفن 162 تماس بگیرید تا ما هم از نظرات شما عزیزان بهره‌مند بشیم. تا برنامه بعد و پرسمان اعتقادی دیگر از رادیو معارف، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی پسرخاله من امسال در مقطع کارشناسی ارشد رشته برق در یکی از دانشگاه‌های جنوب کشور قبول شده. اول سال که داشت از قم راهی اونجا میشد، گفت پسرخاله افرادی که در شهر دیگه‌ای غیر از وطن خودشون برای شغل یا تحصیل مدت قابل توجهی سکونت میکنن، نمازشون در اون شهر کامل یا شکسته است. مثل خود من دیگه، الان برای تحصیل باید برم و مدتی توی اون شهر ساکن بشم. فتوا و نظر رهبری رو در این باره میدونی؟ من مقلد ایشون هستم. گفتم امیر مهدی جان، فتوای حضرت آقا در مورد سوال شما واضح و روشنه. ایشون فرمودن چنانچه بخوای به مدت یک سال یا بیشتر در یک شهر برای شغل، تحصیل و مانند اون ساکن باشید، به گونه‌ای که عرفاً در اونجا مسافر محسوب نشید، نماز در اون محل در هر صورت تمام بوده و روزه هم صحیحه و نیاز به قصد 10 روز نیست. پس امیر مهدی جان، اونایی که برای شغل و مانند اون به یه شهر دیگه میرن و به مدت یک سال یا بیشتر در اون شهر ساکن باشن، به گونه ای که عرفاً در اونجا مسافر محسوب نشن، نمازشون در اون محل در هر صورت تمام بوده و روزشون هم صحیحه و نیازی به قصد 10 روز هم نیست. ارادتمند.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
با افتخار مجدد از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان سلام میکنم. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. در این لحظات صبح چهارشنبه ایام به کام همگی شما خوبان باشه. پیشاپیش 40 حسینی رو خدمت همه شما عزیزان و عاشقان ابا عبدالله تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تا لحظات دیگر همراه میشیم با برنامه خط مقدم و این مستند رادیویی رو به مدت حدوداً 20 دقیقه خواهیم شنید. با برنامه تشرف عرض ادبی خواهیم داشت به محضر ائمه اطهار علیهم السلام. بعد از اون برنامه زندگی زندگی زیباست توسط همکاران خوبم به صورت زنده از پخش رادیو معارف تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ادامه رأس ساعت 11 همراه میشیم با اخبار معارفی. نشانی عنوان برنامه ای است که در ساعت 11 و 10 دقیقه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. 11 و 15 دقیقه همراه میشیم با برنامه پیام حرم و در ساعت 11 و 25 دقیقه زمزم احکام رو دنبال خواهیم کرد. ایشالله ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی که حضورتون خواهم رسید و زمان خواهم داشت حضور شما عزیزان معرفی خواهم کرد. اما مستند رادیویی خط مقدم آماده پخش هست. هم اکنون به مدت حدوداً 20 دقیقه از پخش رادیو معارف تقدیم شما عزیزان.
من و همسرم سالها بود که منتظر فرزند بودیم. اروبا لبشت میشستم و توی ذهنم فرزندم رو مجسم میکردم که داره آب بازی میکنه. توی برو بیای دوا درمون بودم و برای شنیدن صدای قلب بچه لحظه شماری میکردم که یهو هشدار جنگ به صدا در اومد.
توجه توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
مضطرب و ترسان و لرزان اومدم توی حیاط. چه خبر بود؟ توی آرامش محله های با صفای اهواز آبادان ما از این صداها نداشتیم. از لابلای پرچین های شمشاد حیاط سرک کشیدم.
روزای آخر شهریور ماه سال 59 بود. منم بی خبر از همه جا یه صداهایی رو شنیدم، یه صداهای تاپ و توپ و تاق و توق و اینا. بعد دیدم یه چیزای سیاه رنگ کف حیاط ریخته، رفتم دست زدم بسم سوخ. بعدا فهمیدیم که اینا ترکشه و بازم فکر نمی کردیم که داریم درگیر یه همچین جنگی میشیم. اینو من دقیقا به چشمم دیدم. حالا نمیدونم اون موقع برنامه این رادار و این ضد هوا اینا چی بود، ولی اینقدر این خلبان عراقی به فاصله پایین حرکت میکرد که اولا که دیوار صوتی رو که شکست و یک صدای خیلی وحشتناک اومد و تمام این شیشه های خونی خاله من ریخت پایین. این دیوارا میلرزید، یعنی دقیقا انگار که زلزله اومده باشه. حالا نمیدونم با 7 ریشتر 8 ریشتر، ولی میلرزید. یعنی واقعا من اگه بخوام برای شما مجسم کنم، این علفی که تو باد میلرزه، این خونه ها دقیقا میلرزیدن. هراسون هممون ریختیم تو خیابون، یعنی اصلا نمیدونستیم چه خبره. بعد همه همدیگر نگاه میکردیم، صدای جیغ میومد، مردم وحشت کرده بودن، بعد داد میکشیدن، اصلا یک اوضاع به هم ریخته بود.
این صدای سهیلا فرجانفره، کسی که توی بیمارستان باهاش آشنا شدم. چیزی که میدیدم باورم نمیشد. وحشت همه وجودم رو پر کرده بود. اون روز وقت سونوگرافی داشتم و باید جواب آزماییشو از بیمارستان میگرفتم. چادرم رو به سر کشیدم و رفتم تو خیابون. خیابونی که مردمش آشفته بودن و از این ور به اون ور میرفتن. چه خبر بود؟ واقعا جنگ شده بود؟ باورم نمی شد.
حیث عالفت المحمره شط العرب فی بدلت عرسها الجدید متذکرتن.
لحظه خیلی بد. این آدم وقتی فکر میکرد که کانال یه تلویزیونی بیگانه رو روشن کرده و داره میبینه که دشمن چجوری وارد خاکش شده و خاکی که خب حالا شاید چون من بچه لب مرزم این حسو دارم. ببینید شما وقتی بچه لب مرزی اون وریا رو مثل یه همسایه میبینی. یعنی من از بچگی عادت کرده بودم که وقتی روی اروند رود میریم یا به قول خودمون خوزستان رو شط میریم، قایق سواری میکردیم، ما آدم های اون ور رو قشنگ میدیدیم، براشون دست تکون میدادیم، اونا برای ما بای بای میکردن، ما برای اونا بای بای میکردیم. خب این یه خورده برای آدم وحشتناکه که همین آدمی که تو تا چند روز پیش مثلا باباش دست تکون میدادی، حالا همین آدم از راه خاکی اومده و داره شهر رو، مملکت رو داره میبره.
یه عده زخمی آورده بودن، تختا پر شده بود. توی اتاق انتظار برای سونوگرافی نشسته بودم و بروبیای پرستارو و دکترها رو تماشا میکردم. اولین مواجهم با جنگ این صحنه بود. دکتری رو دیدم که روپوش سفیدش سر تا پا خونی شده بود. این صحنه از جلوی چشمم کنار نمیره و اینو فهمیدم که همه نترس و شجاع پای کارن. یه کمی خیالم راحت شد.
واقعا روزهای اول جنگ خیلی شرایط سخت بود. هیچی نداشتیم. ولی به اذن الله با فرمان امام که جنگ در اوج واجبات هست، پزشکان با غیرت، پرستاران عزیز، امدادگران شجاع توی تمام بیمارستان‌های بزرگ تیم‌های اضطراری شکل گرفت. ما یکی از مقاوم‌ترین مجموعه‌هایی که از اول جنگ تا آخر جنگ ایستاد، روشن موند و مقاوم ایستاد بیمارستان طالقانی آبادان بود. زیر آتش چقدر فاصله بود. این بیمارستان هرگز خاموش نشد. تو این بیمارستان هیچگاه بدون تیم پزشکی و متخصص و جراح نبود. یا بیمارستانی که در شوش بود، در خط مقدم، تو عملیات فتح عمومی اصلا گلوله خمپاره روش میخورد. چی شد نتیجه؟ 100,000 عمل جراحی حیات بخش. 100,000.
اینا رو سردار فتحیان داشت توی رادیو میگفت. وقتی اینو شنیدم که جواب آزمایشم توی دستم بود و چشام پر از اشک شده بود، من بالاخره مادر شدم.
آخی مثل مامانش چه ریزه میزه است. همین روزا باید تکون خوردناشون رو حس کنی یا باید استراحت مطلق کنی، وگرنه یه وقت دچار زایمان زودرس میشی. اینم صدای قلبشون.
خیلی دلم میخواست همه رو جمع کنم و خبر مادر شدنم رو بهشون بدم. دلم میخواست شهر رو چراغونی کنم و شیرینی بدم. ولی جنگ شده بود. یکی از بزرگترین قصه های من این بود که اهواز و آبادان امکانات آنچنانی نداشت که مقابل دشمن بیسته و همزمان مجروحینش رو درمان کنه. همش فکر میکردم تکلیف من چی میشه؟ آیا این 9 ماه به سلامتی میگذره؟
این آمبولانسی اومد بهش گفتم اشتباه هم بودی برادر. گفت نه من طبق این کار که هم درست اومد ما نقشیشی گرفتیم دیدیم باید موقعیت ماست. گفتم چی بوری؟ گفت مجبور ما تقلنگی از ساعت 9 شب مجبور شدیم در بیمارستان باز کنیم. بیمارستانی که هنو آبش را نیفتاده بود، بیمارستانی که هنو برقش نمیتونست دائمی باشه، برقی موقت داشتن، و بیمارستانی که هنو اتاق عملش چیده نشد. ما تو ساعت 11 تقریبا اتاق عمل را چیده منابع آبمونم راه انداختیم، موتور برقا هم روشن کرد و 11 بود که عملیات وارد درگیری شدید شد. من دیدم که اون شب ما یه چیز بالای 500 نفر برای اون قواس رو بردن که این قواس رو لباساشون رو میچیدیم میریختم اون کنار تویتون بهشون کمک بدیم.
دکتر مهرداد معمارزاده یکی از پزشکانی بود که از اصفهان اومده بود اهواز. خیلی دکترهای دیگه هم بودن که از شهرهای دیگه اومده بودن. اومدنشون قوت قلب بود. توی دلم تحسینشون میکردم که نترس و شجاعن. بمباران امونمونو بریده بود و از صداها و اخبار هر روز بند دلمون پاره می شد.
روز خسته کننده ای بود. اومدیم خونه و دیدیم نه دیگه واقعا مثل این که جنگ شروع شده. تلویزیون خودمونو گرفتیم ایران، زیاد خبری نبود. البته اعلام کرد که امروزم در پایگاه مهرآباد و نمیدونم چند تا فرودگاه دیگر رو توی تهران زدن، ولی ما وحشتمون بخت بیشتر شد که کانال رو عوض کردیم. دیدیم که تلویزیون عراق و داره پیشروی نیروهاشو در خرمشهر نشون میده. من هنوزم با اینکه این همه سال از این موضوع گذشته جدا مو به تنم سیخ میشه وقتی که دیدم که عراقی‌ها ریختن توی خرمشهر و دارن بازار زرگروشو غارت میکنن.
البيان رقم